ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تؤرزون لا تخفى منكم خافية. آیه 17 و 18 سوره حاق رو تلاوت کردیم. قبل از این که آیات رو با هم مرور کنیم، اول عرایزمون صحبتهایی رو می کردیم پیرامون صفاتی که خداوند کریم میزبان مهمانی ماه مبارک رمضان دوست دارد که مهمانانش این خصوصیات رو پیدا کنند و متلبس به این ویژگی ها بشوند. یکی از اینا بر اساس آنچه که وارد شده است تو خطبه شعبانیه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تو خطبه که با سند معتبر در کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام نقل شده است، اونجا می‌فرمایند که بعض از علما اصلا عیون را اصلا عیون و اخبار رو میگن، یعنی عیون یعنی صحاح اخبار، اصلا به کل هرچه که در عیون است رو معتبر میدانند، ولی علل خصوص سند خطبه شعبانیه اعتبار دارد. اونجا رسول خدا میفرمایند: و من وصل فیه رحمه، هر که تو ما رمزون سله رحم بکند، وصله الله به رحمته یوم یلقاه، خدا روز قیامت او را وصل می کند به رحمت خودش. و من قطع فیه رحمه، و اون کسی که رحم خودش رو قطع رحم تو ما رمزون بکند، قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه، خدا روز قیامت رحمت خودش را از او قطع می کند، می برد، رحمت خدا شامل حالش نمی شود. پس ببینید تو خطبه شعبانیم این وارد شده است، در آیات قرآنم وارد شده است. سوره نساء آیه اول است: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تقوای الهی داشته باشید، و پرسیده می شود از این تقوای الهی شما، و دیگه از چه سوال می شود؟ از رحمها، ارحام. خب یعنی چی؟ یعنی ارحام ناس، یعنی رحمهای مردم که خدا امر کرده به صله رحم. یعنی یکی از چیزهایی که روز قیامت مورد سؤال واقع میشد صله رحمه. توجه فرمودید؟ تو روایتی دارد در کافی شریف از قول رسول خدا به سند صحیح که رسول الله می فرمایند وصیت می کنم هر کسی رو که شاهد است از امت من و هر که غائب است از امت من و اون کسانی که در پشت مردانند و در رحم زنانند بهشون وصیت می کنم تا روز قیامت همه اینا را ان یصل الرحم که صله رحم بکنند و اگرچه این صله رحم راهش به اندازه یک سال راه باشد و این کانت منه على مسیرت سنتن فان ذلک من دین صله رحم جزء چیه؟ دین ماست. یعنی اگه برای احوال پرسی با خویش و قومت یک سال باید راه بری یک سالا و روزا که هواپیما و اینا نبود که باید راه میرفته می‌فرمایند برو وصله رحم انجام بده ولو یک سال راه باشد. توجه می‌کنید؟ و این جزء دینه. باز از قول امام رضا علیه السلام در کافی شریف به سند صحیح امام رضا از جدشون امام صادق می‌فرمایند سل رحمک ولو به شربت من الماء، صله رحم بکن ولو با یه ظرف چی؟ آب. و افضل ما توصل به رحم کف الازاءن، بهترین صله رحم، بالاترین صله رحم میدونی چیه؟ این است که اذیت و آزارشون نکنی. آخه بعضی ها با چی بگم والا مرض دارن، یعنی ارحام خودشون رو چه میکنن؟ اذیت و آزار میکنن. و از این اذیت و آزار دادن اقوام و بستگانشون لذت میبرن. سادیسم دیگه، مریضه. میفرمایند بالاترین صله رحم این است که خیش و قوم دا چی؟ کف العزاءن، اذیتش نکنی، آزارش ندی. وصلت الرحم منسعت فی العجل محببت فی الاهل، صله رحم باعث می شد عجلت به تأخیر بیفت و در بین خانواده چه بشی؟ محبوب بشی. علی ای حال صله رحم خیلی مهمه و رحم رو عرض کردم هر که شما با او جد مشترک ابی و امی دارید هر چه نزدیکتر باشد سفارش به صله رحمش چیه؟ شدیدتره، آکده، تأکید شده. هرچه میرد عقب صله رحم باقی است، منتها از این تأکید و شدتش چه میشد؟ کم میشد. یعنی اول پدر و مادر دن، برو خواهر و برادر دن، برو خواهرزاده ها و برادرزاده ها و همین جور برو جلو تا پسرمو، پسرخاله، پسردائی، دخترمه، فلا اینا همه، بعد اولادشون، اینا همه رحمه. و صله رحم یعنی چی آقا؟ اینم بگم برات، چون بعضی ها فکر میکنن صله رحم یعنی ما چی کار کنیم. صله رحم یعنی این که از حالشون خبر داشته باش. خیلی حرف از حالشون تو این روزگار امروزا، خبر داشته باشی، حالشو بپرسی، دخترمه، پسرمو، پسر خاله، حالت خوبه، زندگیت به راهه، گیری مشکلی چیزی، نداری از حالش خبر، یه وقت بیماره، یه وقت مقروزه، یه وقت خانه نداره، یه وقت دختر دم بخت داره، یه وقت جهیزیه. وقتی از حالش خبر داشته باشی، اون وقت اگه بتوانی که مساعدتی در حقش بکنی که مشکلش چه بشد؟ مشکلش برداشته بشد. اون خبر داشتن از حال خودش یه صله رحمه، این تلاش برای برطرف شدن مشکلش اینم صله رحمه چیه؟ دیگریست. پس لازم نیست بری خونشون افطاری بخوری تا بشد صله رحم. میتونی بعد افطارم یه تلفن بزنی، حاجی بفرمایید چطوری، حالت خوبه، برنامه چیه، اوضاعت مرتبه، گیری چیزی تو زندگیت نداری؟ میشه با یه تلفنم این کار رو انجام داد. حالتی که از این سر دنیا با اون سر دنیا چجوری با هم حرف میزنن؟ تصویری صحبت میکنند و پول تلفن و مخابرات هم نمیخواد بدن با اینترنت. توجه میکنید؟ به این میگن صله رحم. خب یه صلوات بفرستید. بله بفرمایید که از امام صادق علیه السلام است. هم از امام صادق این روایت نقل شده تو کافی، هم از امام رضا، دو تا سند داره. سند اول موثق است، سند دوم صحیحه. می‌فرمایند که ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلة الرحم. من هیچ چیز رو نمی‌شناسم که عمر شما رو طولانی تر بکند مگر صله رحم. یعنی صله رحم عمر رو زیاد می‌کنه. حتی ان الرجل یکون اجله 3 سنین، حتی این که مرد 3 از عمرش باقی مانده است. اون وقت تو این 3 صله رحم می کند. فیزید الله فی عمره 30 سنه. خدا 3 می کند چی؟ 30. خب 30 یعنی 30 اضافه میشد به واسطه صله رحم، با 3 که خودش داشت میشه 33. فیکون قاطعا للرحم فینقصه الله 30 و یجعل اجله الى 3. عکسش هم هست، اگه 30 تا اجلش مونده باشد، وقتی که قطع رحم می کند خدا 30 می کند چقدر؟ 3. توجه کردید؟ پس بنابراین داستان اینه، علاوه بر این که عمر دون رو بلند می کند، و زیادت و فررزق موجب چه می شد؟ روزی دونم زیاد می شد. اگه صله رحم بکنید رزق و روزی دونم وسیع می شود. خب بفرمایید که و اما عکسش، قطع رحم چه خصوصیتی دارد؟ واقعا باعث شرمندگی است. یک خانواده ای، حالا خصوصیاتش رو روشن نمی کنم، بازش نمی کنم، چون آقایون و خانما ممکنه بشناسن و نمی خوام که غیبت کسی بشه، بنابراین همینجور کلی میگم. پدر و مادر پیری بودن، پدر پیر از دنیا رفت، مادره باقی ماند. خب مادره باقی ماند و اوضاعش اوضاع مرتبی نبود. من بهش گفتم که حج خانم، اینا بچه‌ها نمیان سرت؟ گفت نه. دختر داشت، پسر داشت، متعدد؟ گفت نه، سر به مادر نمی زد. گفتم احوالتو نمی پرسن؟ گفت نه. گفتم اینا نه بچه‌ای تو اند؟ یعنی تو مادرشون نیستی، تو زن آقاشونی؟ گفت نه، اینا همه مال خودم هن. حاجی زن دیگه نداشت، منو فقط داشت، اینا اولاد خودم هن. نه اینکه من زن آقاشون باشم. گفتم پس اینا چرا با تو همچی میکن؟ گفت آقا حالا اگه بعد یه ما بیاد در خونه، پشت در که میزند تا من پیرزن برم در رو باز کنم، از پشت در شروع میکند به فوش دادن. پسره از پشت در فوش میدهد تا من برسم پشت در. تازه فوشای بد. حالا وقتی من رسیدم پشت در، میبینم که یه جعبه پولکی دستشه، میداد به من و میگه کاری نداری، من رفت. میگه اینم اولاد. بفرما. خب اینا قطع رحم، اینا عقاب دارد. عقاب قطع رحم چیست؟ امام صادق از قول رسول خدا، این روایت سندش صحیحه تو کافیه، در حدیثی فرمودن ان التباغض الحالقه، بغض داشتن نسبت به یکدیگر، دشمنی داشتن حالقه است، ریشه‌کن میکنه. لا اعنی حالقه تو شعر، نه اینکه یعنی موهاشو میزند، حلق شر سرتراشیدن باشد، لکن حالقت دین، دینش رو ریشه کن میکن. دشمنی. تو روایت دیگری داره میپرسند، یعنی امام صادق میفرمایند تو کافی شریف، اتقوا الحالقه فانها تمیت الرجال، بترسید از اون چیزی که حلق میکنه، میتراشه، ریشه‌کن میکنن. سوال میکنن حالقه چیست؟ فرمودن قطیعت الرحم، قطع رحم. بنابراین آقایون بدانند که قطع رحم دین را از بین میبرد، عمر را کوتاه میکند، باعث انقطاع نسل میشه و دیار را، یعنی شهرها را، میرد رو به خرابی. یعنی به جایی که آبادی و عمران بیاد، خرابی میاد اگر قطع رحم باشد. حالا اگر رحمی با ما قطع کرده رابطه، شما مجوز میشد باش قطع رابطه کنیم؟ لا تقطع رحمک و این قطع تک و این قطع تک، ولو اون رحم با تو قطع رابطه کرده، تو حق نداری قطع رابطه کنی. خب یعنی اون احوال ما رو نمی پرسد، اعتنایی نمی کند. توی مجلس که با ما می شیند، من خودم بودم، تو مجلس که با ما می شیند، یه صندلی با من فاصله داشت، با خودم، از بستگان خودمونا. شما هم اینجوری دارید، خب یه صندلی فاصله بود بین من و او، رو این صندلی کی نشسته بود؟ رو این صندلی که فاصله بین من و او بود عمه من نشسته بود، که عمه من میشد خاله او. خب ما نشستیم، حالا ما بزرگتر، شیخ فلان، هرچه نگاه میکنیم میبینیم که روشا اونور میکنه، انگار خیلی خوب. بعد فکر کردیم فقط با ما هم چی میکند، دیدیم که عمه جانم میگد که عمه، گفتم بله عمه جان. گفت این چرا همچی میکند؟ هرچه من نگاش میکنم میخوام احوالشو بپرسم روشا اونور میکند. گفتم والا عمه جان من فکر کردم فقط با من داره این کارو میکند. معلوم شد با شمام که او عمه من میشد خاله اون، با شمام که خاله جانش هستید دارد همین کار رو میکند. گفت بله عمه با منم هم همین کار رو میکند. گذشت، عمومونم تو مجلس بود، عمه جان عمو رو صدا زد، گفت برادر بیا بینم. اومدش گفت چرا اینا با من همچی میکنن؟ عمو گفت حج خانم، به خواهرش میگه حج خانم، گفت حج خانم با منم همین کار رو کرد. که وقت عموی ما میشد چیه اون؟ دایش میشد. گفت با منم همین کار رو میکنه. حالا که چی یعنی؟ خب مثلا این پیر زن که عمه جان است، یا اون مرد که عموست، یا من، چی کار با تو کردیم؟ چه دشمنی با تو داری؟ با همه این حرفا آقایون خانوما جلسه که یخت مثلا تکون خورد و اینا، خود من رفتم جلو و باش سلام علیک کردم. گفتم او سرش نمیشد، ببخشید معذرت میخوام، رو منبر امام حسین او خره، میگه منم باید خر بشم؟ او نمیفهمد، مگه منم باید نفهم بشم؟ من رفتم جلو با اینکه بزرگتر بودم، چه بودم اینا، رفتم جلو احوالشو پرسیدم، باش حرف زدم، سلام علیک کردم، گرم گرفتم، بعدم آمدم این طرف. یعنی من صله رحممو کردم، ولو او نه. بگذاریم آقا، علی ای حال می فرمایند ولو رحمت با تو رابطشو قطع کند، تو نکن، تو ارتباطتو بگیر. دقت کردید؟ و روایات در این مورد فراوان است، فقط یه جمله به سالمه، سالمه کنیز امام صادق علیه السلام، بشنوید این روایت، طور نیست، یه صلوات بفرست. سالمه کنیز امام صادق، این روایت شیخ طوسی نقل میکند در کتاب غیبتش، میگه سالمه کنیز امام صادق اینجور میگه، میگه من خدمت مولای خودم امام صادق بودم، وقتی که آقای محمدی امام صادق در حال وفات بودن، داشتن از دنیا میرفتن، بیهوش میشدند و بهوش میآمدن. وقتی تو یکی از این بهوش آمدن ها، گفتند که به حسن ابن علی ابن علی ابن الحسین، که به این میگن حسن افتس، با تا و سین، حسن افتس، فرمودند به این 70 سکه طلا بدید. وصیت کرد. به فلانی هم چقدر بدید، به فلانی هم چقدر بدید. سالمه میگه، کنیز آقا بود، میگه آقا شما داری وصیت میکنی 70 سکه طلا به کسی بدن که میخواسته شما رو بکشد؟ فرمودن بهش سالمه، آیا تو میخواهی من جزو کسانی نباشم که خدا تو قرآن میگد، آیه ای که خوندم یا نه، آیه سوره رعد 21، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. بله سالمه، خدای متعال بهشت رو خلق کرده و بوی بهشت رو بوی زیبایی قرار داده و بوی بهشت از فاصله 1000 سال به استشمام میرسد. یه صلوات بفرستید. و این بوی بهشتی که به فاصله 1000 سال قابل استشمامه، 2 نفر بوی بهشت را استشمام نخواهند کرد. آق، کسی که آق شده باشد. آق یعنی چی؟ یعنی پدر و مادرش از دستش چی؟ راضی نباشد، میشه آق. ولا قاطع رحمن، کسی هم که قطع رحم کرده بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. بنابراین آقایون خانوما، تو ماه رمضان یکی از کارهایی که لازمه انجام بدهید همین صله چیه؟ رحمه. خب این عرضمون در این قسمت تمام. یه صلوات بفرستید. بریم سر آیه 17. میفرماید که والملکو علی ارجائها. تو آیه قبل گفت آسمانم متلاشی میشد. در بعد نفخ صور اولا، دمیدن در شیپور اول، تمام هستی کائنات نظامش به هم میریزد و تمام دنیا نابود میشد. خیلی خوب، یکی از اون چیزهایی که نابود میشد آسمانه، شق میشود، قطع قطع میشد، جدا میشد. و آسمانی که با این استحکام شما الان میبینید، آسمان سست میشد. فهیه یوم ازن واهیه، سست میشد و متلاشی. والملکو علی ارجائها، ملک فرشته است، الف لامش الف لام جنسه، پس یعنی ملائکه. ملائکه کجا میرن؟ ملائکه جاشون آسمان هاست، تو زمین که نیستن. فقط شب قدر که میشد چی؟ میان روی زمین، نازل میشن. تنزل الملائکتو و روح به اذن ربها من کل چی؟ سوره قدر دیگه. بله، تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربها. خب تنزل الملائکتو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، نازل میشن رو زمین شب قدر. بقیه تو آسمان ها. حالا آسمان ها متلاشی شده، اینا کجا میرن؟ فرشته هام از بین میرن. میگد که والملکو، فرشته ها کجان؟ الا ارجائها، فرشته ها جایگاهشون در ارجاء آسمان است. ارجاء جمع رجا، منطور نه رجاء که با مد باشد، رجاء مقصوره، جمع رجاست. الف رجا منقلب از واو. ارجا یعنی نواهی، یعنی کنار. فرشته ها تو کنار آسمونن. شما هر اگه اتفاقی بیفته، اگه شما کنار باشید، شما مشکلی برادون پیش نمیاد. اما اگه وسط گود و وسط جمعیت بشید، چرا؟ تو حادثه شما آسیب میبینید. میگه روز قیامت آسمان که متلاشی میشد، فرشته ها در جانب کناره های آسمان ها هستند و لذا فرشته ها آسیبی نمیبینند. خب مثلا اگه یه چاه ریزش کنه، اگه شما دم چاه باشی، رو چاه باشی، چاه ریزش کند، شما دچار آسیب میشید. اما اگه کنار باشید، چاه ریزش هم بکند، شما او کنارید، او ریزش به شما آسیب چی؟ نمیرساند. میگه فرشته ها تو این خرابی آسمان ها در روز قیامت، فرشته ها کنارند، کنار آسمان ها، بر کناره و نواهیشن و لذا آسیب نمی بینن فرشته ها. و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. خب و حمل می کنند عرش پروردگار را. فوق کی؟ عرش پروردگار را حمل می کنند. بله بفرمایید که فوقهم یعنی فوق رودوش کیاس؟ رودوش فرشته هاست. چند تا فرشته؟ ثمانیه، هشتا. عرش پروردگار چهار ذل دارد، برای هر ذلی یعنی دو تا فرشته. اگه یک شیء سنگین باشد، خب چهار نفر نتونن بلند کنن، هشت تا میان هر گوشه ای رو دو نفر میگیرن. میگه عرش پروردگارت را یوم اذن، در اون روز قیامت هشت فرشته فوق اینا، رودوش اینا قرار دارد. عرش چیست؟ گمان نکنید عرش مثل یه منبر یا صندلی یه همچی چیزیست و خدا روش نشسته است، مثل آنچه که به احمد حنبل نسبت داده می شود. حالا این نسبت درست باشد یا نه، ولی این انتساب به احمد هست که احمد حنبل گفته است عرش پروردگار مثل یک کرسی میماند که خدا رو اون کرسی نشسته است، رو اون صندلی نشسته است. معذرت میخوام. بعد میگه و باسن خدا از دو طرف عرش به اندازه چهار انگشت بیرون زده. این آدمای چاقا دیدید روی صندلی که میشینن، صندلی براشون کوچیکه. دو طرفه بفرمایید باسنشون از صندلی این ور و اون ور میزند بیرون. خب جناب احمد حنبل اینو گفتن، نه این حرفا که درست نیست، نه صندلی است، نه این که جاییست که خدا روش بشیند. خدا که جسم نیست که، من و شما جسمیم، وقتی میخوان بشینیم یا باید رو زمین بشینیم یا رو صندلی. خدا جسمیت که ندارد. پس عرش الهی یعنی چی؟ عرش شما خودتونم میگید یه تعبیر کنایی است. یعنی چی حجا حسین؟ میگید فلان پادشاه در فلان تاریخ بر چه نشست؟ بر تخت پادشاهی، بر تخت سلطنت نشست. او تخت سلطنت یعنی چی؟ یعنی از اون تاریخ چی شد؟ سلطنت او شروع شد و اراده او دیگه حاکم شد. خب عرش خدا یعنی همین تعبیر کنایی که شما می کنید. تخت سلطنتی نیست، یعنی اینجا عرش الهی مرکز اداره عالم هستی است. از اینجا خدا تمام عالم هستی را اداره می کند. از عرش الهی همه تصمیمات در عالم کون از اینجا صادر میشه، از عرش الهی. خب پس بنابراین صندلی و تخت و چوب و منبر و اینها نیست، مرکز اقتدار و صدور فرمانهای الهی است که فرمانها به رؤسای فرشتگان ابلاغ می شود، رؤسای فرشتگان به دیگر فرشتگان می رسانند، همین جور تا فرمان الهی در همه دنیا جاری و ساری بشود. دقت کردید؟ به این میگن عرش، یعنی مرکز حکومت و اقتدار و اداره عالم هستی. و حاملان عرش که میگه هشت فرشته اون روز این عرش الهی رو دارن، یعنی اینایی که واسطه هستن و دستورات و اوامر الهی رو در عالم هستی اجرا میکنن. پس بنابراین صندلی و این حرفا نیست، بله باسن و اینام وجود. آخه خدا مگه باسن دارد؟ حواستم هست این بیچاره ها وقتی دستشون از معارف اهل بیت کوتاه هست، ید الله میگیرن چی؟ دست. عین الله ناظره را میگیرن چی؟ چشم. و یبقا وجه ربک ذل جلال، وجه رو میگیرن چی؟ صورت. و خدایی که صورت داشته باشه، چشم داشته باشه، گوش داشته باشد، دست داشته باشه، پا داشته باشد، وقت این خدا میشد این که بعضی از بله بفرمایید که حنبلیان در شب جمعه میرفتن و رو بامهاشون، پشت بامها، رو پشت بامهاشون کاه میریختن، علف، کاه و علف میریختن شبای جمعه. بهشون میگفتن چرا همچی میکنید؟ میگفتن هان شب جمعه خدا سوار خرش میشد از آسمان میاد تا رو زمین، او وقت خر خدا این راه را که میاد گشنش میشد دیگه. ما علف میریزیم رو پشت بامامون که خر خدا این علفا را بخورد. فکر اینا اینه، ای که میبینید این چند روزه چند هزار آدم کشتند تو سوریا، تو دو تا شهر، تو روستاها، اینقدر این نامردا کشتند که تو بعض از روستاها دیگه یه دونه مردم نیست. مردا رو جدا کردن، تمامشون رو تیرباران کردن. به جرم اینا چه بود؟ تشیع. به جرم علوی بودن، به جرم این که میگفت، میگن یا علی. چند هزار کشتنا تو این دو سه روزه و سازمان ملل اعلام 700 نفر کرده است که اینا 700 تا کشتن، ولی عدد کشته شده ها بیش از ایناست آقا. این قدرشو سازمان ملل فهمیده است. هزاران نفر رو اینا قتل عام کردن. داعشی هم دیگه، حالا داعشی ریششو تا پت شالش کوتاه کرده، کت و شلوار پوشیده، فکر میکند وقتی کت و شلوار بپوشد و ریششو کوتاه کند این چه میشد؟ این دیگه از او فکر داعشی عوض میشد. این فکر میگه اینا رو باید کشت، نه فقط اونایی که تو سوریان، برات اون دستورم صادر کرده، یکیشون مصاحبهش هست تو اینترنت ببینید، گفته است تمام شیعیان در عراق و در ایران یا باید اسلام بیارند، یعنی شما کافری، شیعه رو کافر میدونه، میگه یا باید اسلام بیارند یا همه شونو میکشی. بفرمایید. این بود قصه. حالا بازم بعضی ها بگن شما تو سوریه چی کار داشتید؟ اینه، ما با سوریه کاری نداشتیم. اونایی که از 70 مملکت آمدن تو سوریه، شما میدونید همین آقا اصلا سوری نیست، آقای احمد شهر اصلا ولادتش سعودی است، بابا جونش مال سوریه است، خودش تولدش تو سعودی است، یه عده دیگه شون تولدشون ازبکستانه، یه عده دیگرشون تاتارستانه. از 70 مملکت آمدن تو سوریه آقا، یه عدهشون ترکن، یه عدهشون اصلا بلد نیستن عربی حرف بزنن. خب سوریه عربیست، عربن، اینا اصلا عرب نیستن، از جاهای دیگه آمدن این بساطو به پا کردن. ما دفاعی از اون آقایی که از سوریه فرار کرد و رفت نمی کنیم، ما با او کاری نداریم، دقت می کنیم، اما اینا یه همچه آدمایی هستن و شاهدش این دو سه روز گذشته چند هزار نفر کشتن به جرم. اصلا بهش میگه بگو یا علی، میگه یا علی، دق 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 با مسلسل میکشدش. فیلماش هست تو اینترنت بزنی میاد. خیلی خوب، داستان این است آقا. به سوریه چی کار داشتیم آقا محمدی که بحثمون الکلام، نه قصه احمد حنبل بود، احمد حنبل بودیم که این اعتقادات بله سعودی ها، میدونید سعودی ها وهابی ها در فقه غالبشون چی هست؟ حنبلی هست و حنبلی ها در اعتقادات خشک مغز ترین فرق اهل سنت. و لذا نتیجهش اینه که از اینجا بود رفتیم سر سوریه و گفتیم ببینید که با خلق خدا دارن اونجا چه کار میکنن. و تو عراق همینا بودن، میدونید همین آقای احمد شرع جولانی که الان رئیس جمهور موقت در سوریه شده است به مدت چند سال؟ نمیدونم اعلام کردن 5 سال 7 سال چی؟ خب باز بابا اقلن اون قبلیه یه انتخابات سوری برگزار میکرد، یه انتخابات فرمایشی. بعد انتخابات میگفتن ایشون شدن چی؟ رئیس جمهور. این بابا که کشکی کشکی شده رئیس جمهور بدون هیچ انتخاباتی اعلام ریاست جمهوری 5 ساله یا 7 ساله دیگه، حالا خودشون اعلام کردن یادم نیست، اعلام کردن که ایشون رئیس جمهورن در حالی که مرتیکه اصلا ولادتش سعودی است. ولادتش سعودی است. تو قصه عراق داعشی های عراق هم که بله آمدن داعشی ها و عراق رو قسمت های عمده ایش رو تصرف کردن، همین آقا تو عراق هم بود. و تو عراق وقتی که 8 شعبی عراق، ملت عراق و همچنین بله اون شهدای بزرگوار ما مثل حاج قاسم و اینا کمکشون کردن، جلو اینا رو گرفتن، اینا رو شکست دادن در عراق، همین آقای احمد شرع الجولانی مدتی در عراق تو زندان بود به خاطری که جزء داعشی ها چکارش کرده بودن؟ دستگیرش کرده بودن و اونجا زندان بود. آدم ها ریششون رو کتا کنن، کت و شلوار بپوشن، آدم نمیشن. شما یه ضرب المثل دارید میگید فلان همون است، چی شده؟ پالونش عوض شده، فرقی نمی کند. علی حال بگذاریم، داستان اینه. عرش الهی رو میگفتم، عرش الهی صندلی و کرسی نیست. خدا دست ندارد، اگرچه ید الله فوق ایدیهم، خدا چشم ندارد اگرچه چشم الهی یعنی خدا بصیر است، اما بصر ما دیدن ما چشم میخواد ولی دیدن خدا چشم نمیخواد. دقت میکنید؟ فرق داریم ما با خدا. ما جسم داریم، جسد داریم، خدا جسم و جسد ندارد. و لذا فرمایشات اینا که عرش را دارن کرسی و صندلی و بعد فکر میکنن خب 2 تا 4 تا 8 تا فرشته رفتن زیرش گرفتن وسط آسمون نگهش داشتن، نه آقا این چیزا نیست، اینا توهماته، اینا اشتباهات ایناست. عرش الهی یعنی مرکز فرماندهی، یعنی مرکز صدور فرمانهای الهی که از اونجا به فرشته ها و از فرشته ها جاری میشد و به همه نقاط دنیا میرسد. عرش یکی از جهات قدرت و سلطنت چیست آقا؟ علمه. لذا تو اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام هم در قرر الحکم هست، العلم چی؟ سلطان. باریکالله آقای وسوق. العلم سلطان، علم سلطنت میاره. هر که علم و دانش داشته باشه برتری پیدا میکنه. یکی از جهات سلطنت و اقتدار و حکومت الهی علم خداست، علم لا یزال و لا یتناهی و علمی که خدا نسبت به همه چی دارد. این یکی از مصادیق علم الهی قصه شرایعه، یعنی دینها. لذا تو روایات دارد، اگه میبینید تو روایات دارد که حمله عرش، حمله عرش الهی 8 نفرن، 4 تاشون از چه هستن؟ از گذشتگانند، اولینن، 4 تاشون از آخرینن. این حدیث دارم برات میخونم تو تفسیر قمی، شیخ صدوق هم نقلش میکند در کتاب اعتقاداتش همین را. 4 تای از اولین گذشتگان کیان؟ میگه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. 4 تا از متأخرینن. این 4 تای متأخر کیان؟ فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و الحسن و الحسین. میگه این 4 تا و 4 تا 8 تا. این عرش الهی را همون 8 فرشته دارن، این 8 پیغمبر خدا. این پیغمبران خدا ظرف علم الهی هستند در داستان چی؟ شرایع. یعنی علم شریعت به اینا داده شده، به این 4 پیامبر گذشته، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، به پیامبر خاتم، به وصی پیامبر خاتم، و بعد وصایت پیامبر خاتم ادامه دارد دیگه، حسن و حسین باز ادامه دارد تا برسد به کی؟ صاحب العصر و زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس این یعنی نه اینکه اینا رفتن اونجا زیر پای چوب صندلی خدا رو گرفتن، نه، اینا فهمیدن میخواد. یعنی علم الهی در داستان شرایع و دین واگذار شده، اینا ظرفشن. خدا این علم رو به این پیغمبرا داده است، به این 5 تا پیغمبر، بعد پیامبر خاتمم به اوصیاء پیامبر خاتم. لذا دانش دین دست کیاست؟ دست ایناست، دست اوصیاء پیامبر خاتم. یعنی چی آقا؟ یعنی دینمونا باید بریم از ابو حنیفه بگیریم، باید بریم از احمد حنبل بگیریم، باید بریم از مالک انس بگیریم، باید بریم از محمد ابن ادریس شافعی بگیریم؟ نه، دین را باید از کی گرفت بعد رسول خدا؟ از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد امیر المؤمنینم فرزندان پاکش، از امام حسن و امام حسین بیا تا الان صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این روایت رو برات معنی کردم. بله، خدا رحمت کند، یه استاد داشتیم آقا محمدی، قم پیشش مکاسب، سطح مکاسب رو میخوندیم پیش این استاد. بله، مرحوم آیت الله آقای عاشق محسن دوزانیه، دیده بودیدش که شما؟ تبریزی. آقای عاشق محسن دوزانیه تبریزی عجب حافظه ای داشت، بی نظیر بود. هرچه درس داده بود از کتاب صرف میر تا کفایه و مکاسب همه را حفظ داشت، میخوند همه را، از بس درس داده بود، قدرت حافظش هم قوی، همه را در حفظ داشت. یه سفر بله، فرودگاه مشهد، بعد که من دیگه آمده بودم اصفهان و اینا دیدمش، رفتم جلو سلام کردم، دستشو بوسیدم، استاد ما بود، این بنده زادم با من بود. اون موقع کوچولو بود، تازه درس طلبگی رو شروع کرده بود. گفت این پسرته؟ گفتم بله. گفت طلبه است؟ گفتم بله. شروع کرد صرف میر رو از حفظ خوندن و به این میگفت خب بگو ببینم اینا چی چیه از حفظ. حواستون هست؟ اینقدر قدرت حافظه عجیبی داشت. ایشون تو درس وقتی که سطح مکاسب بود، سطح مکاسب رو از خارج میگفت، بعد آخر در جلسه تطبیق میکرد با متن مکاسب شیخ انصاری. بعد از خارج که میگفت، خب مکاسب کتاب سنگی نیست، وقتی که میگفت یه وقت میرسید میگفت ها، با همون لهجه ترکیشا میگفت ها، اگه شیخ بود، شیخ مرحوم، چون گفتم ترکام مضاف و مضاف الیه و جا به جام، میگفت اگه شیخ مرحوم بود، یعنی شیخ انصاری، و میدید من این کتابشو به این خوبی گفتم، میگفت میآمد به من میگفت عاشق محسن بیا من این لباتو ببوسم که تو اینقدر قشنگ کتاب منو توضیح دادی. خب خدا رحمتش کن، خیلی نور به قبرش بباره. بعد بله، حالا منم این روایتو که برات اینجور معنی کردم، منم داستان استادمون آیت الله عاشق محسن دوزدوزانی، اگه این معنایی که برات کردم، او کسانی که این روایت رو نقل کردن، من این معنا رو کردم، میگفتن بیا تا ما لباتو ببوسیم که اینقدر روایت رو قشنگ معنا کردی. عرض من تمام. آقای خانجانی حتما تو مجلسمون، آقای خانجانی حاجتمندی هست که شما میخوان برید در خانه امام جواد علیه السلام، باب الهوائج الالله، صلواتی بفرست.